و معاصر حتی این موضوع رو ببینیم. البته در مورد پیامبر اسلام که خب تقریبا هیچ مشکلی نبوده برای بله. مگر اینکه حکومت مذهبی یا مسلمانی نبوده باشه، که خب تقریبا بعد از اسلام و خب فتوحاتی که مسلمان ها ایجاد میکنن، حاکمیت مسلمان ها و حکومت های مسلمان در واقع حاکم میشوند. و خب ما میبینیم همه شعر و همه تحمیدیه های ادبیات فارسی رو که میخوانیم، شاهنامه رو هم که میخونیم، اساسا کتابی مذهبی یا آیینی نیستش. حالا البته آیینی میتونه باشه ولی مذهبی خیلی. ولی خب بعد از حمد و ستایش خداوند نام پیامبر و حضرت علی هم برده میشه. و اکثر آثار ما وقتی شما گلستان رو هم میخونید، بعد از مدح و ستایش خداوند به مدح و ستایش پیامبر اسلام میپردازن. اما در مورد ائمه تقریبا این موضوع خیلی متفاوت میشه، یعنی زاویه ها تندتر میشه و گاهی اوقات دروازه ها بسته میشه. اونجا در مدح پیامبر دروازه ها کاملا بازه، حتی خاندان غیر مسلمان و غیر ایرانی تبار هم که به ایران میان، مثلا مغول ها بعد از اینکه اسلام رو میپذیرن، به ادا هم که شده در واقع، چون بخوان بخشی از جامعه رو با خودشون همراه بکنن، احترام خودشون رو به پیامبر و ارادتشون رو نشون میدن. ولی در مورد مثلا ائمه خب اینطور نیستش دیگه. خب حالا بفرمایید که ما کی به وارد شعر فارسی میشیم. و جناب دکتر مظفر، البته در گفتگو شما هم هر وقت اراده بفرمایید میتوانید ورود کنید به بحث ما. خواهش میکنم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عثمانی عزیز. ببینید، من فرمایشات آقای دکتر در رابطه با قالب شعر مذهبی اینطوری باز بکنم که ما اگر شعر مذهبی رو داریم مطالعه میکنیم، شعر مذهبی یک گستردگی کلام رو و یک گونه ادبی پراکنده رو در مد نظر داره. اما زمانی که به شعر آیینی میرسیم، به گمان بنده به نحوی به تفکیک زمانی و زبانی میرسیم. بله. من معتقدم جناب آقای دکتر، چون فکر کنم موضوع اصلی برنامه امروز شعر رضوی باشه، درسته؟
بله.
من در قالب شعر رضوی بعضی از مطالب رو مهم و محق میبینم، که مثلا ما زمانی که ورود پیدا میکنیم به شعر رضوی، اولین مسئله‌ای که برای من مهم بوده که کلی شعر رضوی رو سعی کردم مطالعه بکنم سر مقاله‌ای که در حال یعنی پایان بندی برنامه است، این که شعر رضوی، این شعر آیینی، بیشتر به صورت خطابه و بیانیه سعی کرده که بیان و عیان بشه. مسئله بعدی، عناصر اصلی شعر رضوی برای من شما چیه؟ زمانی که گنبد حضرت امام رضا علیه السلام می‌بینیم، کبوترها رو می‌بینیم، المان‌ها و نمادهای پیرامون رو می‌بینیم، آیا غیر از اینه که ما در شعر رضوی همچنان که در شعر دینی، همچنان در شعر مذهبی، مسائل مختلفی همچنان اندیشه، خیال و موسیقی و عاطفه رو در نظر داریم، در شعر دینی و به فراخور اون شعر آینه که مخصوص امام رضا سعی میکنیم هر کدوم از این مسائل و ویژگی ها رو به نحوی با جادوی مجاورت و به نحوی با تلمیح همراه بسازیم؟
بله.
ببینید، شعر مذهبی یک کلام رو نشون میده، اما وقتی به آیینی برمیگردیم یک جزء و یک جزء رو در نظر داریم. ما برای انتقال مفاهیم و موضوعات ارزشی که مربوط به حضرت امام رضا علیه السلام هست، مجبوریم که یک اثر ادبی رو بر مبنای خواسته های ذهنی معقول، محسوس و ملموس که برای مخاطب ما همیشه وجهه اینو داره که اون درک میکنه. شما الان کلی سروده برای امام رضا هست که از صدا و سیما هم در حال پخشه.
بله.
خب هر کدوم از اونها رو با تجربه زیستی مخاطب من و شما باید مد نظرمون باشه. و علل قاعده چیزی که برای من و شما در شعر آیینی همیشه مد نظره، ته و اندازه است. آیا ظرفیت مخاطب ما میتونه در این مرحله به درک اعلا و بالا برسی یا نه؟ آیا شعر ما بیشتر جنبه مرثیه و سوگو داره، یا اینکه نتونستیم به ملاحظاتی از زندگی عامه اطهار بر مبنای فرح و شادی و در این حال نوع نگرش‌های اجتماعی عامه اطهار بپردازیم؟ و مسئله بعدی، که خیلی واقعا برای من شما میتونه مد نظر باشه، آیا شاعر ما فرق نمی کنه در هر سده باشه، شاعر عرب باشه یا پارس باشه، آقای محمد جواد غفوری زاده باشه یا اینکه خواجوی کرمانی باشه، سنایی باشه، خب هر کدوم از اینا چقدر تونستن اعمال نظر بکنن تر این موضوع که من و ما آماده این هستیم که بهترین شعر رو به مخاطبمون عرضه بکنیم. جناب استاد رستمی در رابطه با دیوان خدایی و شعرهای عرب گفتن، ما زمانی که میرسیم به سنایی، زمانی که میرسیم به دوره خلفای عباسی، هر کدوم از اینا بنا به فرمایش شما که واقعا لذت بردم این قسمت از گفتمان شما رو، که شعر در دوره ابتدایی شعر مذهبی هنوز به اهمیت ها نه، تا اون زمان شعر بر مبنای اعتراض بود، اما زمانی که میرسیم به شعر سنایی میبینیم که نه، حکمت و اخلاق و زهد هم ورود پیدا میکنه. ببین یک شعر داره در رابطه با امام رضا، سنایی میگه دین را حرمیست در خراسان، دشوار تو را به محشر آسان. دین را حرمیست در خراسان، دشوار تو را به محشر آسان. از معجزه های شرع احمد، از حجت های دین یزدان، همواره به هشت مسیر حاجت، پیوسته درش مشیر غفران، بینام رضا همیشه بینام، بیشان رضا همیشه بیشان. ببینید آیا غیر از این که داره اینجا با شعر رضوی جناب سنایی به من شما پند و اندرزی در کنار این لذت و گوارایی تجربه زیستی را به من شما القا میکنه، اراز میکنه، و یا همون جناب آقای افضل الدین بدیل خاقانی، این شعری واقعا فرهیخته شعر ما. ببینید با وجودی که نوع نگرشش بر مبنای تصننه، اما سعی کرده حضرت رضا علیه السلام رو به مرحله‌ای برسونه که قابل قبول برای ایرانی جماعت باشه، برای هر کسی که رضاشناس و رضوی دان هست باشه. و مختصر کنم کلام خودم رو که جوری که در بذار این قسمت رو بهتون بگم، چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارم، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارم، نیست بستان خراسان را چون من مرغی، مرغم آوق سوی بستان شدنم نگذارم، روزه پاک رضا دیدن اگر طغیان است شاید بر ره طغیان شدنم نگذارم. آیا غیر از اینکه با این سوز گداز این شاعر تونست خودش رو، نگرش خاص خودش رو برای مخاطب به مرحله که رضا دوست و پیرو امنیت ها باشن.
بله بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر رستمی، بپردازیم به بیانات شما، و هرچند که ما توی این گفتگوهای حالا نهایتاً چند ده دقیقه‌ای فرصت این که به موضوعهای ما همیشه بزرگ هستن، ادبیات و هنر و اینجور مسائل موضوعهایی هستن که بسیار بزرگ هستن، و حالا وقتی وارد مثلا گونه خاص که میشیم تخصصی تر میشه، بزرگتر، و کلام هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که ما قراره تموم کنیم و به نتیجه برسونیم. اما به هر حال در خدمت شما هستیم، بفرمایید که ادامه بحثتون رو.
زنده باشید. بله این بحث بسیار درازدامنی است و کتاب‌های مفصل لازم داره که عرض کنم که به یک نتیجه‌ای برسه. منتها حالا ما به اندازه‌ای که ظرف این برنامه هست و می‌خوایم یک اطلاعاتی رو و یک شناخت ابتدایی رو به شنوندگان شما و علاقمندان به این حوزه بدیم، سعی میکنم که خصوصا خوب شد چون آقای دکتر دارن به یک سری مختصات و خصوصیات این شعر اشاره میکنن. بله. من سعی میکنم همین سیر تاریخی مو بیام. بله. که سیر اطلاعات خوب. تاریخی بسیار. هم به مخاطبان شما داده بشه. یک جمله رو من فقط در اون صحبت شما که بحث اعتراضیه،
بله،
عرض کنم که شعر آیینی رو فرمودید، من اینجا یادداشت کرده بودم که این دلیلی داره به نظرم، و دو تا دلیل عمده رو من براش احسا کردم که در حقیقت این اعتراضی بودن شعر آیینی در طول تاریخ اصلا دلیل ماناییشه. دلیل این که ما الان هم داریم و به صورت پررنگ این شعر هست اینه، و دو تا دلیل من میتونم براش اقامه بکنم. یکی انزجار لایه‌های مختلف جامعه از فضای اختناق و استبداد حاکم و مطرح بودن همیشگی خاندان پاک پیامبر به عنوان تنها سفینه‌های نجات بوده. یعنی زیست اهل بیت ما طوری بوده که این فضای اعتراضی همیشه در کنار یا بگیم در پناه این خاندان بوده. و نکته دوم نگاه خود اهل بیت به شعر آیین
بوده. خب یه بخشیش هم در واقع ایرانی ها وقتی به خاندان حضرت علی در واقع گرایش پیدا میکنن تو اون صده های اول و قرون اول به هر حال اون حجم فشاری هستش که بر اینها میاد و اونها پناه میبرن در واقع به نیرویی که میتونه کمک کنه به اینها برای مخالفت با خاندان اموی در واقع.
یعنی ما درگیری های عجیب و غریبی که تو قرن پنجم قرن ششم داریم، اون فضاهای تند متعصبانه مذهبی، گرفت و گیرها، گردن زدنها و مسائلی که وجود داره، خب خاندان اهل بیت تنها پناهه مردم بودن هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ مبارزه با ظلم.
بله.
خب و نگاه خود اهل بیت که عرض کنم خیلی نگاه حمایت آمیزی داشتن نسبت به شعر، تفقد داشتن، اون داستان معروف دعبل و امام رضا، بله، اون قصیده مدانس آیات که دیگه عرض کنم
دو بیت خود حضرت امام رضا اضافه میکنه.
بله بله. و بعد سلهی که به دعبل میدن و اون قصه بعدش که شیرین، حالا اگر صلاح دونستید من شاید پایان برنامه اون داستان رو گفتم.
بله.
من چون یک قسمت اول بعضی شاعران عرب رو اسم بردم، خوبه که حالا که میخوایم وارد بشیم به شعر فارسی یه اشاره بکنم به شاعران عرض کنم فارسی زبانی که برای اهل بیت شعر میگفتن. جناب عبدالجلیل قزوینی که دانشمند بزرگ شیعی و تذکره نویس بزرگ شیعه هست، توی تذکره خودشون چند تا از شعرهایی که اسم میبرن من از رو میخونم، میگن بله. که و فخری جرجانی شیعی بوده است و در کسایی خود خلافی نیست که همه دیوان او مدایح و مناقب مصطفی و آل مصطفی است. بله. علیه و علیهم السلام. و عبدالملک بنان رحمت الله علیه مؤید بوده است به تایید الهی و ظفر همدانی اگرچه سنی بوده است او را مناقب بسیار است در علی و آل علی علیهم السلام تا تهمتش نهند حتی به تشیع و اسعدی قمی، خواجه علی متکلم رازی و مثلا الان توی همین چیزی که من یاد داشت کردم نزدیک 20 شاعر رو ایشون
بله.
اسم میبره.
بله.
استاد عزیزمون به سنایی اشاره کردن و به خاقانی، من به همین دوتا بزرگوار یه اشارهی داشته باشم.
بله.
جناب سنایی با اینکه خودشون سنیان
بله.
خیلی به صراحت این رو اعلام میکنن، میگن که جانب هر که با علی ننکوست، هر که را خواهگیر من ندارم دوست.
بله.
هر کی میخواد باشه.
بله.
و بله. شعری که از
اون شعری که جناب دکتر مظفر خوندن تا حالا کامل که نخونده، ولی بله. بیت بعد از اونجایی که دکتر نخوندن میگه ای کین تو کفر و مهرت ایمان، پیدا به تو کافر از دقیقا. مسلمان.
دقیقاً. خاقانی حالا اینجا داره عرض کنم که با قصه میگه که اجازه نمیدن. حالا تو قصیده عرض کنم دیگری که این تصمیم رو گرفته و میخواد راهی خراسان بشه، قشنگه، دقیقاً میشه ادامه شعری که آقای دکتر و حضرت عالی خوندید. میگه که به خراسان شوم ان شاء الله، آن راه آسان شوم ان شاء الله، و میاد تا پایان قصیده که میگه نه نه تا حکم ز سلطان چه رسد، تا به فرمان شوم ان شاء الله، بر سر روضه معصوم رضا شبه رضوان شوم ان شاء الله، گرد آن روضه چو پروانه شمع مست جولان شوم ان شاء الله.
ان شاء الله. خب بسیار خوب، اگر اجازه بدین بریم سراغ، هنوز البته ما هنوز تو قرون اولیه موندیم تو این بحث، من میخوام که یک نگاهی هم داشته باشیم به دوران معاصر. اون چیزی که من در دوران معاصر میبینم و حتی از رسانه زیاد پخش میشه، فکر میکنم یه مقداری حق مطلب داره خوب ادا نمیشه. البته داره خوب ادا نمیشه عبارت نادرستی بود، به این سبب که روی کرده برخی از شاعران و مداحان به گفتار عامیانه و شعر عام پسند و در واقع با زبان گفتاری روی کرده بسیار زیادی شده و خب چون زبان قابل فهمی هم هست رواج داره و فکر میکنم رسانه هم خیلی داره بهش دامن میزنه. ما میبینیم شاعران زیادی و حالا برخی ها که خب به هر حال بیشتر مطرح شدن، چهره شدن توی این عرصه شعر مذهبی، زیاد میان و این تیپ شعر رو میخونن. نه اینکه بد باشه، شعرهای خیلی دلنشینی هم هست، اما عمق تفکرشون به نظر من کمه. فقط زیباگوییه با مثلا الفاظی که دلنشین هستش، ولی موجب خرد ورزی و خردمندی نمیشه. یعنی مثلا ما هزاران بار و هزاران بار در واقع شاید قصه زامن آهو رو شنیدیم و شاعری که مثلا خودش رو دلشکسته میدونه که امام رضا تو زامن آهوی، منم خستم، من پیرم یا من جوونم، دست منو بگیر. و در واقع من فکر میکنم از شأنیت اون چیزی که در مورد ائمه هست، ما با اینجور اشعار در واقع فقط داریم یه بیان احساسی میکنیم و به بیان عمق وجودی اینها نمیپردازیم. ولی شما مثلا در آثار مولوی حتی اینو نمیبینیم. وقتی مولوی حتی یه قصه ایو دستاویز میکنه، مثلا همون ماجرای جنگ خندق رو، خب بعد شروع میکنه از یک ویژگی خاص حضرت علی که خاص خودشه حرف میزنه و در واقع یک بیانیه جوانمردی صادر میکنه برای هر کسی که در دنیا میخواد جوانمرد باشه. این رو میخوام که دوست دارم تو این فرصت ها، ما حدوداً 12-13 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا این بخش به پایان برسه، این موضوع هم به نظر من اگر مطرح بشه بد نیست. جناب دکتر مظفر، به هر حال شما در انجمن ها هم رفت آمد دارید و خب میبینید این تیپ شعر رو قاعدتاً دیگه، نظر شما در این باره چی هستش؟
جناب آقای دکتر، خدمتتون عرض بشه که هر شعری در هر زمانی یک روزتاخ داره و یک شعرتاخ.
بله.
مادامی که مولوی رو به شعر وادار میکنن، بکگراند ایشون، پس زمینه ایشون کلی مطالعات دینی، مذهبی و معنوی داشته و بر اساس داشتهاش به شعر پرداخته.
بله.
بر این منظور من معتقدم مفاهیم و موضوعات بر مبنای شرایطی که ما در شعر قرار میگیریم به وجود میاد. مادامی که یک شعر بتونه شرایط مکانی و زمانی رو بر اساس عاطفه، تخیل موجه بکنه، اون شعر تازه ساخته و پرداخته میشه که برای ملاحظات بر اساس نگرش خواجه نصیر طوسی به انفعال تخیلی برسه.
بله.
این انجمنهایی که ما میریم میبینیم فقط شاعر میاد روساخت رو بهش میرزه و ذکر میکنه و به خورد مخاطب میده.
بله.
شعر فقط میتونه در کوتاه مدت مزمده روانی و بیانی داشته باشه، اما بعد از مدتی از بین میره. علال قاعده شعر زمانی میتونه عمر داشته باشه که بعد مبنای پرداختها و تجربه ذهنی و زمینی شاعر شکل گرفته باشه. تحولات در قالب شعری به ویژه شعر آینی زمانی خودش رو برجسته میکنه که ظرفیتهای تازه ایمون بدیم. شما شعر مثلا طالب آمولی رو داشته
باشید.
صدای
تلفنتون که اومد یک لحظه اگه به ما
خدمتتون عرض بشه که ببینید در عصر ما هر زمانی که قراره که به شعر آیینی بپردازیم یا هر شعری، شما زمانی که یک شعر به دل می نشینه خانه خام یک زخمه به دل خورده.
بله.
زمانی که حیدر بابا رو شهریار بیان میکنه، خب اگر شعر شناس و شعر ترکی هم ندونید، با زبان ایشون، با گفتمان ایشون، ما آماده هستیم که گریه بکنیم. زمانی که شعر مادر ایشون رو میشنویم، غلط رو توش میبینیم، میبینیم که نه، این به اون متنونات رسیده، به عمق شعر رسیده. علل قاعده ویژگی های شعر آیینی زمانی است که از روزتاخت رد بشیم، عبور کنیم و به ژرفساخت برسیم.
بله.
و اینطوری بگم خدمت شما، مادامی که ما میایم مثلا مهدی اخوان ثالث رو داشته باشیم، اخوان ثالث در کتاب آخر شاهنامش، خب زمانی که ورود پیدا میکنه سعی میکنه درون مایه های حماسی رو در شعر خودش به کار بگیره و جنبه های درون مایه ای رو بر مبنای استعاره و نماد مزین بکنه بزک بکنه به من و شما به خورد من و شما بده، اما روساخ تنها مد نظرش نیست. شما چرا اخوان رو داشته باشین، ایشون سعی کرده تبازمایی اگه داره در قالب غزل، در قالب مد، در قالب های مختلف مخاطب رو همیشه با خود به یک حدی برسونه.
بله.
مثلا در رابطه با حضرت رضا فرمودن که بعد 40 سال که ری داد تو محبوس مرا، میکشد عشق دگر باره سوی توس مرا. ببینید یک چله رو بیان میکنه و زمانی که ما به اعداد میرسیم آماده میشیم که اون پس زمینه ایشون رو ببینیم که آمادگی اینو داره که یک دلتنگی رو بیان بکنه.
بله، حتی توی شعر دیگرش اخوان که خطاب به امام رضا میگه، میگه من تو را بیدار ابری پاک و رحمت بار میدانم. یعنی صفتی که میده بیدار ابر، بیدار ابری پاک، یعنی در واقع صفتی بالاتر از این که خب زامن باشه یا مثلا بخواد شفا دهنده باشه، اون بیدارگری و روشنگریش رو مد نظر قرار میده.
در همین زمینه چون عمق دادن به این فرمایش شما و این موضوعی که اشاره کردین، شاعر امروز چون نتونسته مطالعه صریح و صحیحی نسبت عامه اطهار داشته باشه، خواهنخوا نخواهد تونست شعر بگه که عمق داشته باشه.
بله.
این شعر قیصر امینتوف خدا کنه یادم بیاد، یه جایی میگه که خیلی هم آرایه های ادبی رو خوب بیان کرده، میگه که چشمه های خروشان تو را میشناسند.
من ورودی برنامه همین شعر رو خوندم اصلا. بله؟ من اصلا در ورودی برنامه قبل از اینکه وارد گفتگو بشین همین غزل رو از قیصر امینپور عزیز که یادش گرامی باشه خوندم.
مختصر کنم کلام خودم. بله. رو امروزه کمیت اشعار مذهبی متاسفانه بیشتر از کیفیتشون شد.
بله.
ما از عمر کاستیم و به سطح اومدیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر کاظمی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید که در این در واقع دور پایانی این بخش کلام خودتون رو جمع بندی بفرمایید، ما حدودا 6 دقیقه فرصت داریم.
بله، سلامت باشین. عرض کنم که من همین بحثی که الان هستش اگر بخوام یک نگاه تاریخی باز بهش بکنم، این که چه شد که ما وقتی به قدما نگاه میکنیم، مولوی، عرض کنم خاقانی، سنایی و
بله
جامی، حتی عرض کنم که و اشعاری که هرچی که تو تاریخ به عقب میریم،
بله،
اشعار سخته، پخته و عرض کنم دارای مفاهیم بلند.
بله.
و هرچی به معاصر نزدیک، این از نظر من دو تا عرض کنم که علت مهم داره.
بله.
یک علت به خود عرض کنم که شاعران و فضای ذهنی، علمی و درونی شاعران برمیگرده که آقای دکتر اشاره کردن و کامل یه مقداری بخوام ادامه بدم بحث آقای دکتر رو، میتونم توی این بخش این رو اضافه بکنم که ببینید ما هرچی به عقب برمیگردیم و به دوران قدمای شعر یا قله های شعر فارسی برمیگردیم، این نکته رو باید خیلی روش دقت بکنیم که ما با شاعر مواجه نیستیم، ما با حکیم مواجهیم. یعنی زنده باشین، ما حکمایی داریم و بزرگانی داریم، بزرگان علم، بزرگان دین، بزرگان فلسفه و قله های معرفت و عرفان و سلوکن که بله شعر هم میوه ای از درخت وجودشون بوده.
سنایی اصلا لقب بله. حکیم داره.
بله.
پرچمدار ادبیات شیعه هم هست.
بله، اصلا آغازگر شعر به نوعی صوفیانه و شعر سلوکی ادبیات فارسی است.
بله.
بنابراین شاید حتی بتوانیم اندکی حق بدهیم به چون شعر امروز خصوصا دوران معاصر شاید به نوعی خیلی یک پدیده شاید دم دستی شده، یک مقداری بله، و دیگه نیازی نیست کسی مثلا سالها حالا به قولی دود چراغ بخوره، سالها کتاب بخونه، سالها عرض کنم که تلاش بکنه، تلاش علمی بکنه، بلکه هم عرض کنم بعدها به عنوان شاعر شناخته بشه. یک چیز جالبی رو دوست عزیزم آقای سعید بیابانکی میگفتن از عرض کنم که یه انجمن خیلی قدیمی تو اصفهان هست به اسم انجمن صاحب، گویا بیش از 100 سال یا 100 سال قدمت داره.
بله.
میگفتن قدیم اینطوری بوده که تا کسی بالای 1000 یا 10000 بیت شعر حفظ نبوده، حتی به ورودی این انجمن راهش نمیدادن. یعنی از حیات نمیتونست بیاد داخل اون صحنه انجمن.
خب اون که اصلا در چهار مقاله نظامی عروضی هم که اصلا جزو در شاعری و دبیری میگه که باید 20000 بیت از شعر شاعران پیشین رو یک شاعر بلد باشه و حفظ باشه، در واقع نه بلد باشه،
که حالا تازه این ابتدای راه باشه.
من یادم به جایی در واقع تو یک محفل ادبی و انجمنی، حالا از منم خواستم نظر بدم، من این مقدار معترض بودم و با دلخوری این حرف رو زدم که گفتم در واقع اینا ساندویچ شعر، شعرهای ساندویچیه که در واقع همونطور که همه چیز مثل غذاهای فوری و آماده است، شعرم همینطوره. ما متاسفانه امروز شاعرانمون فقط خروجی دارن. البته نه همه شاعران عزیز، ولی اون چیزی که به طور گسترده عنوان میشه و چاپ میشه و خب به هر حال نام شاعر رو یدک میکشن وقتی کتابیش منتشر میکنن، فقط خروجی دارن و ورودی ندارن. مثلا در مورد هر چیزی، من توی یکی از این حالا انجمنها خواستم که به اصطلاح در واقع پیرو پیج ها یا صفحه های مجازی که دنبال کننده زیاد داشتم، گفتم یک در واقع نظرسنجی کنند و چند تا سوال کردم، گفتم اینا رو در اون صفحه قرار بدن و درصد بگیریم. اینکه مثلا از شاهنامه غیر از رستم و سهراب و رستم و اسفندیار کدوم اثر رو خونیم؟ تازه این دوتا هم معمولا به مدد کتاب‌های مدرسه‌ای بوده، نه اینکه کسی بیشتر از این خونده باشه. چند تا اثر کلاسیک رو خوندیم؟ چقدر مثلا در مورد چیزا همه این نخونده ها و ندیده ها نشنیده ها بالای 80% بود پاسخگویی. و متاسفانه اینطوری هستش. در خدمت
خواهش می‌کنم. ببینید خب این نکته مهمیه و شاید به نوعی از خصوصا نسل جوان نمیشه توقع اون شکلی داشت، که این نکته که فرمودید هست. من از یکی از برگزیدگان یکی از مطرح‌ترین جشنواره‌های شعری کشور گپ و گفتگویی بود، من گفتم بهش که بیژن میدونی کیه؟ یا ارژن مثلا چاه ارژن دم اصلا به طور کلی هیچی نمیدونه، به قول شما از شاهنامه همون رستم و سهراب است. و نکته دیگر، این یک نکته است، نکته دیگری که خیلی مهمه توی این حوزه،
خیلی کوتاه بفرمایید، چون ما
یه بحث تاریخیه، یعنی اینجا من میخوام یه مقدار دفاع بکنم از شعر معاصر و شاعران معاصر که تقصیری هم ندارن. نکتهش این هستش که ما در تاریخ شعر فارسی با عرض کنم یک ممنوعیت، یک سرکوب و یک عدم امکان اظهار این ارادت و بیان این شعر مواجه بودیم و اصولاً چیزی که سرکوب بشه و امکان اظهار نداشته باشه خود به خود فربه میشه، خود به خود عرض کنم که ریشه میدوانه، اگه نتونه رشد بکنه لاقل در زمین ریشه میدوانه و قوی میشه. اما وقتی این آزاد میشه، ما تو دوره صفویه داریم، وقتی که آزاد میشه این یه جوش و خروش اولیه داره و چیز میشه، بعد دیگه یه مقداری شاید حتی سطحی بشه، یعنی اون عمق کم بشه، گسترش پیدا میکنه، شاید خیلی هم عرض کنم که نشه مثلا، حالا نه اون بخش مبتذلی که شما گفتید نه، ولی وقتی که آزاد میشه هم عرض ارادت و هم محبت و هم همه انواع عرض کنم که سرودن و گفتن و انواع هنرهایی که راجع به خاندان اهل بیت هست، به مرور به این مسائل دیگه عرض ارادت های شاید به نوعی عامیانه تر، عاشقانه تر و اینها هم میرسیم.
خب این بحث بسیار بسیار فکر میکنم تازه به یک جای خیلی مهم و یک دریچه مهمتری رسیدیم. امیدوارم بتونیم در برنامه دیگر اصلا از همین منظر به این ماجرا نگاه بکنیم و به گفتگو بنشینیم، که فکر میکنم خیلی جایگاه مهمی داره. به هر حال باز هم همچون همیشه مجال ما اندک بود و رسیدیم به پایان این بحث. بسیار سپاسگزار هستم شنوندگان محترم، گفتگوی من رو با جناب دکتر کاظم رستمی شهربابکی و جناب دکتر علی مظفر شنیدید. با بخش بعدی برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو همراه ما باشید.
شهر کتاب،
خب شنوندگان عزیز و ارزشمند ما، رسیدیم به بخش شهر کتاب و در خدمت نویسنده‌ای هستیم که با کتابی متفاوت قراره در خدمت ایشون باشیم. نویسنده عزیز و ارزشمند جناب مهرداد مراد، درود بر شما.
حال شما خوبه؟
بسیار خوب.
روزتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، برنامه از فارسی تا فارسی، درسته؟
بله بله.